بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي عليه السلام: اكتساب الثواب افضل الارباح، والاقبال على الله راس النجاح، الاقبال على الله رأس النجاح. فرمود آقا امیر المومنین درود بر او کسب نمودن ثواب و به دست آوردن ثواب برترین و بالاترین سودها و ربهاست. برترین و بالاترین ربها و سودهاست و به خدا روی آوردن و روی آوردن به خدا ریشه و پایه رستگاریست. بسم الله الرحمن الرحیم. و من نام عن صلاة العشاء حتی تجاوز نصف اللیل اصبح صائما، ظاهره کون ذالک علی وجه الوجوب لأنه مقتضى الامر، و فی الدروس نسب القول به الی الشیخ و جعل الروایت به مقطوعه، و حین اذن فالاستحباب اقوا ولا فرق بین النائم کذالک عمدن و سهون، و فی الحاق السکران بهی قول ضعیف، و کذا من تعمد ترکها او نسیه و من غیر عمدن او نسیه من غیر نومن فلا یلحق به ناسی غیرها قطعا، فلو افتر ذلک الیوم ففی وجوب الکفاره من حیث تعینه على القول بوجوبه اولا بناء على انه کفاره، فلا کفاره فی ترکها وجهان اجودهما الثانی، ولو سافر فیه مطلقا افتره و قضاه، و کذا لو مرض او حازت المرأة او وافق العید او ایام التشریق مع احتمال سقوطه حین اذن، ولو صادف صوما متعینا تداخل مع احتمال قضائه. بحثی که داشتیم واجب کفارات بود. فرمودن یکی از کفارات کفاره نطف شعر بود که اگر زنی موی خودش را بکند یا خراش به صورت بدهد، یا مردی لباس خودش را در مرگ فرزندش یا زوجش پاره کند، کفاره باید بدهند، کفاره قسم بنا به قول اکثر. و همچنین بنا به قول بعض، اگر مردی ازدواج کرد بر یک زنی که اون زن در عده بود، این مرد از او جدا می شود، فرمودن کفاره بدهد به 5 صاع از دقیق و آرد. حالا چه دقیق هنته باشد، چه شعیر، چه ذرت، چه غیر اینها. فرعی که امروز داریم این است، اگر چنان که کسی بخوابد و نماز عشایش را نخونده باشد، حتی اینکه نصف شب گذشت، بیدار شد دید نصف شب گذشته است، مصنف فرموده اصبح صائما، فردای اون روز را باید روزه بگیرد. البته این عبارتی که مصنف دارد ظاهراً به صورت جمله خبریه نقل کرده است، اصبح صائماً، فردای اون روز را، یعنی همون شبی که نماز عشایش نخونده و ترک کرده است، صبح همون روز را و فردای اون روز را روزه بگیر. این عبارت جمله خبریه ولی به نحو وجوب است، یعنی از اون جمله خبریه اراده انشاء شده، یعنی واجب است فردا را روزه گرفتن. در دروس این قول را نسبت به شیخ داده است که شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، شیخ الطایفه، ایشون فرمودن بر این که اگر کسی نماز عشایش را نخوند و به خواب رفت، نصف شب گذشت، فردای اون شب را باید روزه بگیره. و باز مصنف روایتی که قبلا نقل شد، روایت را، روایت به این قول را مقطوعة السند قرار داده و اون روایت هم در وسائل، در ابواب مواقید، باب 29 از وسائل، از ابواب مواقیت از کتاب صلات روایت هم اونجا نقل شده است. ولی چون روایت سندن مقطوع است، از این جهت به این روایت هم نمیشه اعتماد کرد. پس قائل به استحباب بشیم، به فرمان شهید ثانی اقواس، و فرقم نمی کند بین کسی که خواب رفته و نماز عشا از او ترک شده، عمدن باشد یا سهوا باشد. آیا سکران چطور؟ اگر کسی مست شد و نماز عشا از او ترک شد، می فرمان ملحق کردن سکران را به شخص نائم قول ضعیفی هست که یه قول گفتن سکرانم حکم نائم را دارد، ولی این قول ضعیف است. اولا قیاس است و قیاس در نزد شیعه و در نزد اصحاب باطل است، و ثانیا هم قول به این هم قائلش مجهول است، و از این جهت است این قول که سکران ملحق به نائم باشد حمل بر ضعف بهتر است. و همچنین اگر کسی نماز عشایش رو ترک کرد یا فراموش کرد اما بدون خوابیدن، همانطور نشسته بود و به طوری که تعمد بر ترکش داشت، یا فراموش کرد بر این که نماز عشایش رو نخونده بدون این که خواب بره، نصف شب گذشت، اینجا هم باز ملحق کردن به نائم که باید فردای اون روز را این شخص روزه بگیرد. آیا اگر کسی نماز غیر عشا را فراموش کرد و خواب رفت و انجام نداد و قضا شد، آیا همین حکم را دارد یا ندارد؟ می‌فرمان غیر صلات عشا ملحق به صلات عشا نیست، این حکم اختصاصی به صلات عشا است. حالا فردای اون روز را که میخواد روزه بگیره، حالا اگر آمد افطار کرد، آیا باعث کفاره است یا باعث کفاره نیست؟ اینجا هم دو قول پیدا شده است. یه قول این که بگیم کفاره داره به جهت این که بر او متعیناً لازم بود فردای اون روز روزه بگیرد و حکم روزه متعین مانند روزه نظر میمونه. قول دیگر این که نه، بگیم کفاره ندارد، درسته معصیت کرده است ولی باعث این نمی شود که کفاره آور باشه. اجود این دو قولم فرمان همین قول ثانیست که بگیم کفاره ندارد. ولی اگر آمد همین روزی که باید روزه بگیره در این روز مسافرت کرد، حالا سفرش هم دو حالت دارد، یا سفر اختیاریه یا سفر اضطراریه. اینجا روزش افطار میکنه ولی قضای این یک روز را باید بعدن انجام بده. و همچنین اگر مریض شد، اون روز معینی که باید روزه بگیره مریض شد، یا زنی بود در میان عادت زنانگی حیضش رفت، یا موافق با ایام عید مثلا قربان شد یا عید فطر مثلا، یا برخورد کرد به ایام تشریق در اعمال حج، ایام تشریق در باب حج گذشت، روزه 11، 12، 13 در این روزها برخورد کرد، اینجا هم فرمودن قضای این روز را بعدن انجام بده. احتمال سقوط هم بعضی دادن، که یعنی اصلا بگیم اگر مسافر شد یعنی به این معنا زن براش مثلا مانع پیدا شد، یا مرد موافق با ایامی چنین روزی شد، شبه اید این اتفاق براش افتاد، اید فطر بوده، اید قربان بوده، که این دو روزی که در سال روز گرفتنش حرام است و جایز نیست، احتمال دادن که بگیم ساقط میشه. حالا اگر آمد و همین روزهی که باید فردا بگیره مصادف شد با یه روزهی که براش تعین پیدا کرده بود قبلا، مثلا قبلا نذر کرده بود روز پنجشنبه اول ماه را روزه بگیره، اتفاقا در همون شب پنجشنبه براش اتفاق افتاد که نماز عشا از او فوت شد در حالی که نوم بر او غلبه پیدا کرد تا بعد از تجاوز نصف شب، فردای اون روزم که روزه نذری معین داره، بنابر قول فقهایی که می فرمان فردا رو باید روزه بگیره به عنوان این که نماز عشا از او ترک شده است، اینجا دو روزه به گردنش آمده، یکی روزه نذر معین، یکی دیگر هم روزه‌ای برای خاطر این که نماز عشایش ترک شده. اینجا می فرمان تداخل می کند، یعنی هم روزه نذرش و هم روزه‌ای که به عنوان کفاره قضای در نماز عشایش. احتمال قضا هم اینجا دادن، یعنی روزه نذر معینش رو بگیرد اون روزی که نذر کرده، ولی این روزه‌ای که به عنوان کفاره قضای صلات عشا به گردنش آمده احتمال دادن بعداً قضا بکنه. از این فرع گذشت، فرع دیگر این است که اگر چنانکه یک مولایی عبد خودش را بزند فوق حد، البته یه وقتی است که این عبدی دارد و مثلا کاری مرتکب شده که حد آوره، عنوان اجرای حد عبدش میزنه، مثلا عبدش شراب خورده بوده، ما هم که در فقه فرمودن کسی که شارب الخمر باشد، بالغ باشه، عاقل باشه، با اختیار باشه و بنابراین که بگیم عالم بودنم شرطه، عالم به موضوع و عالم به حکم، عالمم بوده، حالا حد میخوان بر این شرابخوار جاری بشه که باید 80 تازیانه بخوره، حالا این عبدم چنین کاری مرتکب شد، مولا میخواد او را حدش بزنه، حد زد ولی زیادتر از حد، میخواد 80 تازیانه بزنه، یه 5 تا هم علاوه کرد. حالا یه مرتبه به عنوان حد کتکش میزنه مولا، یه مرتبه نه به عنوان تعدیبه، میخواد عبدش تعدیب کنه، کتک میزنه اما از اون مقدار معمولی زیادتر. فرمان کفاره زدن عبد فوق حد، کفارش اینه که آزاد کنه این عبد را، البته آزاد کردنش استحباب داره، مستحب آزاد کردن، نه اینکه واجب باشه، این دل اکثر اینطور فرمان. بعضی از فقها هم فرمودن این آزاد کردن واجبه، مصنف در دو روز تردد پیدا کرده و اکتفا کرده بر نقل خلاف، یعنی اختلاف بین فقها یا آزاد کردن واجب یا این آزاد کردن مستحب. بعضی هم فرمودن معتبر تجاوز حد دهور است، یعنی اگر از حد دهور تجاوز کرده باشد، بنابراین که ما قائل بشیم بین حد عبد و حر در حد بینشون فرقه. مثلا اگر بگیم حد حر 100 تازیانه است، بگیم در عبد نصف 50 تازیانه، یا در حر اگر در حدش 80 تازیانه است، بگیم در عبد نصف است که 40 تازیانه باشه. حالا بنابراین قول اگر جنان جک و تک زد، این مولا بر این عبدش بونوانه، اگر از حد حر تجاوز کرد، اینجا فرمودن که آزاد کردنش لازم، برای که قدر متیقن و متبادر اندل اطلاق همینه که میگن از حد تجاوز کنه، یعنی حد دهور. حالا اگر آمد و مولا همین عبدش رو کشت، زد و به وسیله این زدن کشت، کفارش مانند کفاره عمدی میمانه که مانند کفاره غیرشه. اگر در غیر ضرب عبد عنوان حد بود، چه کفاره به گردنش می آمد؟ گفتیم کفاره ماه مبارک رمضان، افطار عمدی در رمضان بند آزاد بکند، یا دو ماه پشت سر هم روزه بگیره، یا 60 فقیر رو طعام بده مخیره. اینجا هم اگر عبدش رو کشت، همین کفاره به گردنش میاد. این نسبت به کفارش. از این فرم گذشت. فرع بعدی این، اگر چنان چه کسی قسم بخورد بر این که قسم ایلائی، آیا کفاره آور هست یا کفاره آور نیست؟ قسم ایلائی چیه؟ قسم ایلائی عبارت از اینه، مردی قسم میخورد بر این که دیگه وقت نکند و عمل جماعی با خانواده خود انجام ندهد. این را اصطلاحاً میگویند ایلا، کسی قسم بخوره بر این که ترک ذات بکند، این کفاراوره. کفاره چیه؟ کفاره یمینه. یمین با ایلا پس چه فرقی داره؟ ایلا هم که نه قسمه ها، میگه نسبتشون آن و خاص مطلقه، یعنی یمین عامه ولی ایلا خاصه. یمین مطلق قسمه، ایلا قسم مخصوصه. کسی قسم بخورد بر ترک وطیه زوجه خود، پس این یک فرد از افراد یمینه. پس یمین عام و ایلا خاص. خب حالا اگر کسی این قسم رو خورد که بر این که ترک کند وطیه با زوجه خود را، ترک وطیه بکنه، کفاره چیه؟ کفاره یمین. در کفاره یمین گفتیم بر این که اگر کسی کفاره یمین به گردنش آمد، اطعام و عشرت مساکین، 10 فقیر را تعام بده، یا 10 فقیر را بپوشانه او کسوته، یا 10 فقیر را بپوشانه او تحریر و رقبه، یا یه بنده بخرد و آزاد کنه. البته داشت دنبالشم اگر عاجز از این سکار تخییری شد. اگر عاجز شد و صام ثلاثه ایام فإن عجز صام ثلاثه ایام فصام ثلاثه ایام، اگر عاجز شد روزه بگیرد سه روز. اینجا هم اگر کسی ایلا کرد، کفاره ایلا همون کفاره یمین. از این فر گذشتیم. فر بعدی این است که در این کفاراتی که گفتیم تحریر رقبه، مثلا در کفاره افطار ماه مبارک رمضان تحریر رقبه داشتیم، در همین کفاره که اگر با حرام هم افطار کرد کفاره جمع تحریر رقبه داشتیم، یا اینکه کفارات دیگری را که قبلا ذکر شد تحریر رقبه داشتیم. آیا این رقبه ای را که فرمودن رقبه انسان خودش مالک باشه، ملک تلق باشه، یا تسبیب هم باشه که قایت میکنه الان رقبه نداره، اب نداره، ولی پولش داره که بخره، یا داره کسی او را بذل کنه یه رقبه بهش ببخشه؟ به فرمان متعین است عتق در اون کفاره ای که به طور ترتیب انجام داده میشه، مانند کفاره زهار گفتیم، اونجا هم تحریر رقبه است دیگه. البته رقبه و عبد پیدا بشه، حالا یا ملک خودش باشه یا تسبیبن، نه ملک دیگریه ولی پول داره بخره که پول رو بده و اون رقبه رو خریداری بکنه، یا دیگری بهش میبخشه بذل میکنه، مثل اون جایی که اگر ملک باشه سمن رو، یا بازلی میاد اون رقبه را بهش بذل میکنه. این زیادی بردارش رو، یعنی باید مالک باشه، مالک رقبه یا پولش رو داشته باشه، در صورتی که زیادتر از خانهش، لباسی که لایق به حالشه، خادمی که احتیاج داره یا محتاج به خادمه، قوت شبانه روز خودش داشته باشه، ایالی که واجب النفقهش باز قوتش داشته باشه، و همچنین به مقدار وفاء دینش باید مال داشته باشه. در این صورت خوب عتق رقبه برش واجبه، و اما اگر نداره این مقدار پول نداره که اضافه بر واجب النفقهش باشه، در این صورت عتق رقبه بر او واجب نیست. حالا یک کسی که شرایط وجوب درش نبود، با اینکه آدم شرایط بود، خودش رو به تکلف انداخت و عتق رقبه کرد، کفایت میکند؟ فرمان بله کفایت میکنه، مگر در صورتی که طلبکارایی داشته باشه و اون طلبکارها تقاضای طلبشون بکنن، اونجا هست که نهی بر این عتقش شامل میشه. اون طلبکارها بدهیشون رو بدهد مقدم است بر این عتق رقبه، چون دادن طلب خودش عبادت، عتق رقبه هم عتق رقبه عبادته، اما در صورتی که نهی بر او تعلق نگیره. اینجا نهی تعلق گرفت، یعنی اونجایی که طلب مردم رو بده ثوابی توش هست، اما اینجایی که عتق رقبه بکنه اینم ثوابه، ولی چیزی که عبادته، ولی چیزی که هست طلب مردم مقدمه و نه تعلق میگیره بر این عتق. خب آیا این که قدرت بر عتق داشته باشه، آیا قدرت مقصود در حین آزاد کردن مقدورش باشه، یا اون موقعی را که این کفاره برش واجب میشه؟ فرما نه، اون موقعی که میخواد عبد را آزاد کنه اون موقع مقدورش بشه، و اما در موقع وجوب ولو این که مقدورش نیست بعد مقدورش میشه کفایت میکنه. شرع بعدی هم اینه که در این رقبه شرط است این که مسلم باشه، یعنی اقرار به شهادتین داشته باشه مطلقا. و مراد از این اسلام هم یعنی همون اقرار به شهادتین. در آیه هم که فرموده فتحریر رقبتین مؤمنه، در آیه مبارک هم که فرموده فتحریر رقبتین مؤمنه، اونجا هم مراد از ایمان همون اسلام است. اما ایمان خاصی که به معنای ولایت باشه اون ایمان شرط نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. فمن نام عن صلاة العشاء حتى تجاوز نصف الليل أصبح صائما ظاهره كون ذلك على وجه الوجوب لأنه مقتضى الأمر. بفرماد کسی که بخوابد از نماز عشایش، یعنی در حالی که اعراض کنه از نماز عشایش و نماز عشایش انجام نداده باشه، حتی تجاوز نصف اللیل تا این که بگذرد نصف شب، اصبح صائما وارد صبح میشه، صبح میکنه در حالی که روزه دارم هست، در حال صائم بودن، یعنی فردای اون روز رو باید روزه بگیر. ظاهره کون ذالک علی وجه الوجوب، ظاهر کلام مصنف اینه که بودن این صائم بودنش بر وجه وجوبه، یعنی واجب فردا رو روزه بگیره. لأنه مقتضى الامر، به جهت اینکه این وجوب مقتضای امر. کدام امر؟ این جمله اصبح صائما ظاهرا اخباره، ولی در معنا انشاء که انه عبارت اینه و من نام عن صلاة العشاء حتی تجاوز نصف الليل، حتی تجاوز نصف اللیل اصبح، یعنی فلیوس به صائما. این جمله خبریه ولو به صورت ماضی است، ولی در معنا معنای امریه و از او استفاده وجوب میشه، یعنی واجب از فردا رو روزه بگیره. و فی الدروس نسب القول به الی شیخه، در دروس نسبت داده است قول به وجوب را به سوی شیخ، یعنی مرحوم شیخ، شیخ طوسی فرموده برای اینکه روزه گرفتن فردا برای کسی که نماز عشا از او ترک شده و در حال خواب بوده تا نصف شب، باید فردا رو روزه بگیره، واجبن وجوبن. و جعل الروایت بهی مقطوعتن، و قرار داده است مصنف روایت به این قول را روایت مقطوعی، یعنی روایت در وسائل در باب 29 از ابواب مواقید از کتاب صلات، اونجا روایتی نقل کرده، ولی روایت چون مقطوعت و سنده از این جهت اکتفا به این روایت نمی شود. و این ازن فل استحباب و اقوا، و در این انگام پس استحباب، یعنی قائل به استحباب بشیم، این قوی تره. بگه مستحب به فردا رو روزه بگیره، نه واجب. ولا فرق بین النائمه کذالک عمدن و سهون، فرقی هم نمیکنه بین اون کسی که میخوابه همچنین، یعنی در حالی که نصف شب میگذره و نماز عشایش بعد از نصف شب بیدار میشه میبینه نخونده، عمدن باشد این نائم بودنش و نمازش رو از او فوت شده تا اینکه نصف شب تجاوز کرده، و سهون هم گفتن همین حکم رو داره، باید فردای اون روز را روزه بگیر. و فی الحاق سکران بهی قولون ضعیفون، حالا اگر کسی مست شد، در حال مستی از اول شب گرفت، همینطور خوابید یا در حال مستی بود ولو بدون خوابیدن و حال خودش نبود تا نصف شب گذشت، آیا این مستم حکم نائم را داره یا نه؟ می‌فرماید این قول ضعیف گفتن سکران هم حکم نائمه، اگر نصف شب گذشت بعد به حال آمد دید نماز عشایش را نخونده، کفارش اینه که فردا رو روزه بگیره. و فی الحاق سکران بهی، یعنی به اون نائم، ملحق نمودن مصر به نائم قول ضعیفیه. و کذا، البته این قول ضعیف رو گفتیم اولا قیاسه و قیاس در نزد خاصه نیست. یکی دیگرم قائل به این قول هم مجهوله، از این جدین قول رو نمیشه بهش اعتماد کرد. و کذا من تعمد ترکها او نسیه او من غیر نومین، و همچنین در ملحق نمودن کسی که تعمد داره ترک اون صلات عشار، یعنی نماز عشار ترک بکنه، عمدن هم ترک، اونجا مال اون صورتی بود که خواب رفت، او نسیه او یا فراموش کند اون ترک نمودن، یعنی ترک نماز عشاء را فراموش کرد که من نمازش را نخوندم، من غیر نومی نخوابیده، همونطور نشسته و همدن نماز عشاء را ترکش میکنه، یا فراموش کرد که من نمازش را نخوندم، در این صورت آیا حکم نائم را داره یا نداره؟ اینجا هم بعضی فرمودن ملحق است، حکم تعمد و نسیان به حکم حال نومی، ولا یلحق بهی ناسی غیرها قطعا. حالا اگر کسی غیر از نماز عشا نمازهای دیگرش رو خواب رفت و ترک کرد و از وقت گذشت، و آیا همین حکم رو داره یا این حکم رو نداره؟ می‌فرماد نه، دلیلی نداریم در غیر نماز عشا نسبت به نماز عشا. خب یه روایت مقطوعی داریم، اما در غیر نماز عشا نه، الحاق نمی کنیم غیر نماز عشا رو به نماز عشا. ولا یلحق به ناسی غیرها، ملحق نمی شود بهی ناسی غیرها، یعنی به اون نائم، اون کسی که فراموش می کند غیر صلات عشارا قطعا، یعنی به طور قطع حکم صلات عشارا ندارد. از این گذشت همین فرد، کسی که می خواد فردا نماز عشارا که شبش نخونده تا نصف شب گذشته خواب بوده، میخواد فردا رو روزه بگیره. ولی اگر روزش افطار کرد، آیا همین روزه یه غذایی که میخواد فردا بگیره به عنوان کفاره غذا داره، کفاره داره یا نداره؟ فلو افطر از ذلک الیوم، پس اگر افطار بکند اون روزی که بنا بود روزه بگیره و نماز عشایش و شبش نخونده بود. و فی وجوب الکفارت من حیث تعینی علی الغول به وجوبه، پس در وجوب کفاره از جهت معین شدن اون روز، اون وجوب کفاره در اون روز بنابر قول به وجوب اون روز برای او، به وجوب یعنی به وجوب صوم اون روز برای اون شخص، اولا ففی وجوب الکفارت من عیس و تعینی علی القول به وجوب، در وجوب کفاره از جهت متعین بودنه اون وجوب بنابر قائل شدن به وجوب اون سوم بر او اولا، یا وجوب کفاره داره یا نداره. بناءً علی انه کفارتون فلا کفارت فی درکها، بنابر اینکه همین سوم امروز خودش کفاره است، پس نیز کفاره ای در ترکها، یعنی در ترک اون کفاره، خود این روزی که میخواست روزه بگیره کفاره است. بگیم این کفاره هم یه کفاره دیگه میاره، حالا امروز روزه نگرفته یه روز دیگر هم عوض این روز بگیره. فلا کفارت فی ترک این کفاره وجهان، اینجا دو قوله، آیا کفاره داره اگر امروز روزه نگرفت یا نداره. اجود هم از ثانی، اجود این دو قول، ثانی که کفاره نداره اگر امروز رو افطار کرد، اون روزی که باید به عنوان کفاره روزه بگیره افطار کرد و روزه نگرفت، دیگه فردا کفاره نداره روزه بگیره. ولی او سافر فیه مطلقا افطره و قضا، حالا اگر آمد او فردای اون روز رو مسافرت را، مثلا شب در میان منزلش بود اتفاقا نماز عشا را نخوند، فردای اون روز میخواد مسافرت بره، آیا اینجا این قضا از او ساقط میشه؟ فرمان نه. ولی او سافر فیه مطلقا، اگر سفر کند در اون روز، یعنی اون روزی که باید روزه بگیرد، مطلقا چه سفرش اضطراری باشه چه سفرش اختیاری باشد، افطره و قضا، افطار میکنه اون روز را و قضا میکنه اون روز را، اون روز را افطار میکنه بعد قضاش انجام میده. و قضا لو مرض، و همچنین باز افطار میکنه بعد غذاش انجام میده، لو مرض، اگر مریض شد اون روز معینی که میخواد روزه بگیره، اون روز اتفاقا مریض شد، اون روزی که مریضه افطار میکنه، بعد که خوبی شد غذایش رو انجام میده. او حاضت المرعت، و همچنین غذا میکنه اگر حائض شد زن، شب زن سالم بود و یعنی پاک بود و نماز اشاره میخواست انجام بده بخونه و نخون و خواب رفت، تا بعد از نصف شب بیدار شد، فردای اون روز میخواست روزه بگیره، در میان عادت زنانگی حیضش رفت، اینجا هم صبر میکنه تا ایام حیضش تمام بشه، بعد که پاک شد و غسل حیضش انجام داد، بعدن قضای این یک روز را انجام میده. او وافق الایده، یا و همچنین قضا میکنه اگر موافق با عید شد، روز عید شد، شب عید فطر، نماز عشا در حالی که خواب رفت و بعد او قضا شد، یا شب عید قربان، فردا هم که روز عید قربانه یا روز عید فطره که در این دو روز روزه گرفتن حرامه. البته روز عید رفتار میکنه، بعدن که مانع برداشته شد قضاش انجام میده. او ایام تشریقی یا موافق شد با ایام تشریق، سیزدهم و مثلا یازدهم و دوازدهم و سیزدهم مشغول اعمال حج بود، اتفاقا شب یازدهم خوابش برد و نماز عشا از او ترک شد. اینجا هم فردای اون روز رفتار میکنه، بعد از آنی که ایام تشریق گذشت، یازدهم و دوازدهم و سیزدهم، بنابر قول ایام تشریق این سه بود، بعضی هم گفتن روز دهم و یازدهم و دوازدهم، چون در اعمال حج ایام تشریق اونجا ذکرش و بحثش گذشت. پس بنابراین اگر موافقه با ایام تشریقم شد، یازدهم و دوازدهم و سیزدهم در اعمال حج هم بود، اینجا این روزها رو افطار میکنه، بعد قضای اون یک روزش رو بعد انجام میده. محتمال سقوطی نیزه، با احتمال سقوط اون وجوب سوم در این هنگامی که براش عذری پیدا شد، یعنی مریض شد، حائض شد، موافق با عید شد یا ایام تشریق شد، احتمال سقوط اون سوم هم در این هنگام هست. سر دیگر اینه که اگر چنانچه همین یک روزی که میخواست روزه بگیره، همین روز مصادف شد با یه روزه واجب معینش، مثل این که فرض کنید نذر کرده بود روزه اول ما روزه پنجشنبه رو روزه بگیره، اتفاقا همون شده پنجشنبهی که چنین نظر برای او محقق که فردا روزه بگیره خوابش بود، مصادف شد با روزه واجب معین نظری. اینجا چه کار بکنه؟ آیا این دوتا روزه تداخل میکنه؟ تداخل در افعال در احکام شرعیه داریم که در باب اقصال فقها بیان فرمودن اگر کسی چند غسلی ولو به نحو وجوب یا به نحو استحباب به گردنش باشد، با یک نیت همه اونها را میتواند محقق کند. اینجا هم بگیم آیا میشه تداخل بشه؟ یه روزه بگیره همین روز پنجشنبه معین، هم به عنوان روزه واجب معینش باشه، هم به عنوان روزه کفاره فوت شدن نماز عشاش باشه. می‌فرماید ولو صادف صوما متعینا تداخلا، اگر مصادف شد اون روزی که واجب بود بر او عنوان کفاره روزه بگیره صومی و روزه‌ای که اون روزه متعین شد بر او، مثل همون که نذر کرده بود روز معینی روزه بگیره، تداخل یا تداخل میکند این دوتا صوم، هم صوم کفاره ایش هم مثلا صوم نذرش. ما احتمال قضایی با اینکه احتمال داره بگیم اون روزی که روزه معین برش، اون روزه معینش بگیره و قضای این روزه کفاره را بعد انجام بده، با احتمال قضای این صوم اون صوم کدام صوم؟ صوم کفاره. از این فرق گذشتیم. فرق بعدی و کفارت و ضرب العبد فوق الحده، کفاره زدن عبد اگر مولای عبدش زد فوق حد، یعنی بیشتر از حد، یعنی حدی که باید کتک بخوره بنابراین که گناهی کرده بشه، شرب خمر کرده یا نعوذ بالله زنایی کرده یا کارهای دیگه، اگر فوق حد کتک زد کفارش اتقوه مستحبن، مستحبه که آزادش کن که اتقوه بد میه. کفاره تو ضرب العبد فوق العد، کفاره زدن فوق عب یعنی بیشتر از حد، از حد تجاوز کرد، بیشتر زد. الذی وجب علیه، اون چنون حدی که واجب شده بر اون عب، به سبب ما فعله من الذنب، به سبب اون کاری که انجام داده عبد او را از گناه، او مطلقا، مطلقا یعنی ولو این که کاری که موجب حد باشه انجام نداده. حالا این مولا، این عبدش زده به عنوان حد نبوده که به عنوان تعدیب بوده، حالا به اون سببی که به عنوان گناه بوده یا مطلقا که مولا اون کتک زده، نه به عنوان گناه بلکه به عنوان که میخواد تعدیبش کنه، یا مطلقا او را زده بدون که حدی به گردنش باشه، کفاره چیه؟ اتقه مستحبن، آزاد نمودن اون عبد است در حالی که استحباب داره این آزادش. این دل اکثر در نزد اکثر فقها فرمودن مستحب آزاد کردنش، و قیل وجوبن، بعضی گفتن واجبه که آزادش کن. و تردد المصنف و فی دروس مقتصرا علی نقل الخلاف، مردد شده مصنف در دروس به طور تردید نقل کرده آیا واجبه یا واجب نیست، در که اکتفا کرده بر نقل خلاف. خود بعضی میگن واجب، بعضی میگن مستحب، یه خودش اختیار خاصی رو نقل نکرده و چیزی نفرد. وقیل المعتبر و تجاوز حد دل حره، تجاوز حد دل حره، میفرماد معتبر اونی که معتبره تجاوز نمودن از حد دهر است، یعنی حد دهر مثلا در شرب خمر بگیم 80 تا زیان است، در زنای غیر محسن 100 تا زیان است. اگر از حد دهر تجاوز کرده باشی، این مولا به این عبد زیاد در کتک زده، اینجاست که قائل به وجوبن، یا بنابر قول بعض قائل به استحباب، لأنه المتیقن بکن حد دهر قدر متیقنه، چون در حد عبد بعضی از فقها بلکه اکثر میخوان بگه نصف حر است، لأنه المتیقن به جهت اینکه اون حد حر متیقن قدر متیقنه، و المتبادر عند الاطلاق، و متبادره در موقع مطلق گذاشتن حد، مراد از حد حد حر، چون حد عبد کمتر از حد حر. اگر حر 80 تا زیان است، در عبد میگم مثلا 40 تا زیان است. ولو قتلهو، حالا اگر زدو اتفاقا عبد رو کوش، کفارش چیه؟ یه بحث راجب دیه است، باید در دیات بحث کرد. یه بحث راجب کفارشه، میگه خوب اگر انسانی بزنه یه شخص مؤمنه غیر عبد رو بکشه، چقدر گفتیم کفاره داره؟ کفاره شهر رمضان باید اونجا کفاره بده، اینجا هم کفارش همینه. میفرماد ولو قتلهو، و اگر بکشد این مولا اون عبد را به وسیله همین زیادی زدنش، و کفارتهو که غیره، پس کفاره اون عبد مانند غیر اون عبد. در کفاره غیر عبد گفتیم کفاره افطار عمدی در رمضان از خصال مخیر، 2 ماه روزه بگیره یا 60 فقیر را طعام بده یا یه بنده بخرد و آزاد بکند. از این فرق گذشت، فرع بعدی و کفارت الایلاء، کفارت الیمینه. حالا اگر کسی بدبختی یا خش گرفت و قسم خورد بعد این که ترک وعت بکنه که دیگه با زوجش عملی انجام نده، یه کفاره داره یا نداره؟ خداوند بعضی از چیزها را حلال میکنه، حالا بنده بر خودش حرام میکنه. و کفارت الایلاء، کفارت الیمین، میفرماد کفاره قسم خوردن بر ترک وعد، کفاره یمین، یمین مطلق قسم، ایلا قسم خوردن بر ترک وعده قسم خاصی است. بنابراین یمین عام، ایلا خاص. لعنه یمین خاصون، لعنه یمین خاصن، به علت این کن ایلا یه قسم مخصوصیه که همون قسم بر ترک وعده باشه. و یتعین الاتق، این فرع دیگر است. و یتعین الاتق فی المرتبت به وجدان رقبت ملکن و تسبیبان. حالا برمیگردیم به اصل این که در بعضی از این کفارات گفتیم، مثلا کفاره زهار، کفاره ماه مبارک رمضان با حلال افطار کرده باشه یا حرام افطار کرده باشه، گفتیم تحریر رقبه بکنه. این رقبه، اتق رقبه بکنه، در اون کفارهایی که ترتیبیه، این رقبه اولا باید پیدا بشه یا خودش مالک رقبه باشه داشته بشه، یا نه تسبیبنه، نه الان رقبه نداره ولی پولش داره میتونه تهیه بکنه، یا دیگری میدونه بهش بذل میکنه، در این صورت اتق رقبه برش واجبه. اما اگر یک کسی نداره اصلا، پولش هم نداره رقبه بخره، این اتق رقبه برش واجب نیست. یا زمان ما اصلا رقبه پیدا نمیشه، اتق رقبه اصلا در زمان ما امکان نداره مثلا، خب اینجا دیگه واجب نیست. و یا تعین الاتق فی المرتبت به وجدان رقبت ملکن و تسبیبن، متعین است اتق رقبه، آزاد نمودن عبد در اون کفاره مرتبه، المرتبته، در کفاره که به طور ترتیبی انجام داده میشه، انجام داده میشود به وجدان رقبه، به یافت شدن رقبه ملکن، خودش مالک رقبه باشه، او تسبیبن، نه یا پولی داره، سبب و وسیله ای داره که میتونه به واسطه ای او رقبه تهیه بکنه. کمال و ملک از سمنه، اونجا که تسبیبی باشه، مثل که تسبیبش هست، یعنی سبب و وسیلهش هست. کمال و ملک از سمنه، مثل اونجا که مالک بشد قیمت را، و وجدل بازل و لها، و یافته کسی بازل میکنه مر اون رقبه را، البته در صورتی که وجدان رقبه باشه، زیادتن علا داره، داره که زیادتر پول داره، این سمن زیادتر بر خانهش باشه و سیابه و زیادتر از لباسش باشه، لائقین به حال اون خانه و لباسی که لائق به حالشه و خادمه، و همینطور این پول زیادتر از خادمش باشه لائق به، یه مرتب پول داره میخواد یه نوکرم بگیره، خب این به اندازه خادمش بیشتر پول نداره، این الان وجدان رقبه برای اون امکان نداره، و خادمی لایق به، اون خادمی که لایق به حالوه، ول محتاج اله، یا احتیاج داره، محتاج است به سون خادم، الان خادم نداره اما احتیاج به خادم داره، و همینطور این پولی که داره باید زیادتر از قوت یوم و لیلت له، زیادتر از خرجی و قوت روز و شبش برای خودش، ولی ایاله الواجب نفقه، و برای ایال خودش، اون ایالی که واجب نفقه هست، و همچنین وفاء دینهی، به اندازه وفاء دینش هم زیادتر داشته باشه، و این لم یطالب به، و اگرچه مطالبه به اون دین نشود، چون وقت گذشته است، بقیه انشاءالله برای بحث بعدی. سینه یک، سال اول، اگر کسی خوابش برد و نماز عشایش را نخوند تا نصف شب گذشت، آیا روزه فردا بر او واجب است یا مستحب؟ اختیار شهید ثانی را بنویسید. سال دوم، آیا سکران و کسی که تعمد بر ترک صلات عشا دارد و کسی که تعمد کرده است بر ترک صلات عشا بدون خوابیدن آیا ملحق به نائم هستند یا نه؟ تعیین فرمایید. سوال سوم، و قوت یوم و لیلت له و لعیاله الواجب نفقته را معنا و ترکیب و قسمت ادبی این عبارت چرا با الف و لام نون حذف شده است در الواجب نفقه؟ علت را بنویسید.